بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر و امام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آموزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگر مرحمت خب بنا شد به حول و قوه خداوند در این دهه یه مباحثی رو عرض کنم در شناخت شیطان از دیدگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام. خب از دیروز یه بحثی رو شروع کردم و اون سیاست ها و روش های شیطان از نظر قرآن و روایات. یکی از این سیاست ها و روش ها رو دیروز عرض کردم که خدا در قرآن می فرماید روش هجوم همه جانبه که در سوره مبارکه اعراف از قول خود شیطان میگه که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد و اکثرهم شاکرین. که این راجبش دیروز واقعا هر چقدر وقت اجازه میداد صحبت کردم که شیطان میگه من از پیش رو میام وسوسه میکنم، از پشت سرم میام وسوسه میکنم، از سمت راستم میام، از سمت چپم میام، از همه اطراف و اکناف هجوم میارم که بندگان خدا رو اغوا کنم. امروزم به حول و قوه خداوند یه روش دیگر رو عرض میکنم که تو قرآن چند بار خدا به این اشاره کرده و اونم سیاست گام به گام و تدریجی. خدا در قرآن می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، از گام‌های شیطان تبعیت نکنید. و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، هر کی از گام‌های شیطان تبعیت کنه او اونو میکشوند به فحشا و منکر، به گناهان بزرگ. از گناهان کوچیک شروع میکند به گناهان بزرگ میکشاند. همین که مثلا میگه که حالا این مکروه چیزی نیست، مثلا اینطوری نیست که یک عارفی رو شیطان برد وسوسه کند که مثلا یه شب بیاد شراب بخور، اینجور نمیگیره دیگه، این شدنی نیست، این نمیگیرد و اونم رو این سرمایه گذاری نمیکنه. به اون مثلا میگه که پنیر مکروه، حالا عیب نداره، از اینجا ها شروع میکنه، از همین پنیر مکروهه. خدا میگه که از این تبعیت نکنید، پنیر نخورید. مثلا چه میدونید ورع یا تقوا درجات متعددی دارد، کمترین درجه ورع اینه که آدم گناه نکند و واجباتش رو به جا بیاره. بعضی خب از این کمترین پایینترین درجه ورع، بعضی از این میگذرن، مثلا مکروهات رو ترک میکنن مستحبات رو به جا میارن. همین که شیطان گاهی از اینجا جون میکن نماز قفیله مستحبه، حالا اینو نمیخواد بخونه، برای اون خوبه دیگه، برای آدمی که نماز قفیله میخواند همین که قفیله نخونه خوبه دیگه، از اونجاها شروع میشه. میگه نماز قفیله مستحبه، نماز شب مستحبه، حالا اب ندارد، قرائت قرآن مستحبه. خاطر این مردان خدا مکروهی رو ترک نمی کنن، چون می دونن کسی که مکروه ترک کنه کم کم به گناهان کوچیک کشیده می شن، و کم کم می گه این صغیره است، این مهم نیست، کبیره نیست. خدا گفته که اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید من گناهان صغیره رو میبخشم، آیه قرآنه. با همینا میاد با آدم صحبت میکنه که خدا در قرآن گفته این تجتنبو کبائر ما تنهون عن، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید یکفر عنکم سیئاتکم، خدا گناهان کوچیک شما رو میآمرزه. میگه این که مهم نیست، این صغیره است. به خاطر این خدا گفته است که مکروهات، شما ببینید یه بار در نظر بگیرید که این مکروهات رو به جا نمیارد، خب گناه که حرام که دیگه اصلا نمی کنه. آدمی که آقا مکروه ترک مکروه می کند، گناه رو که دیگه با قدرت ترک می کند. شما کسی در نظر بگین که یه دونه مستحب رو ترک نمی کند، واجب رو که رو چشش می دارد. حالا چجوری میشه تو این آدم نفوذ کرد بعد از همون مستحبات شروع کرد؟ پله اول، خوب گوش بدیم، پله اول این است که آدم با تقوا گناه نمی کند. پله دوم اینه که مکروه به جا نمیارد. پله سوم اینه که شبهناک انجام نمیده. هر چیز مکروه هم نیست، شبهناکه. یه کیکی آوردن جلو شما گذاشتن، شبهه داره، حرام نیست، مکروه هم نیست، اون شبهناکه. مردان خدا شبهناک رو ترک میکنن که مبادا حرام باشن. همه چند وقت پیش جوانی آمد گفت من مغازه دارم، مثلا تو مغازه ما فرض کنید یه گوشی موبایل رو میارن به من بفروشن، من نگاه میکنم اینم این گوشی 40 تومن قیمتش، اون میده 15 تومن. من هیچی نمیدونم، من اطلاعی ندارم، ولی احتمال میدم ممکنه این گوشی دزدی باشه، چون 40 تومن رو چطور میده 15 تومن؟ من بخرم بفروشم حکمش چیه؟ 15 تومن بخرم 45 تومن بفروشم حکمش چیه؟ چون 40 تومن قیمتشه، حرام نیست مسلمن، اما شبهناک هست. شبهناکه دیگه، آدم دیوانه که نمیاد، هیچ کسی نمیاد 40 تومن بده بخوره. شبهناکه. مردان خدا از شبهناک پرهیز میکنن، میگن نکنه حرام باشه. باز ورع بالاترش هست. من الان شما حوصله نمی کنید، بله مثلا من تو آسمون ورع رو می دارم که نمیتونه ای بره بالاتر. این حالا ببین مکروه هم نیست، شبهناکه. میگه من شبهناک دنبالش نمی رم، میگم نکنه حرام باشه، نکنه مکروه باشه. بالاترش چی؟ بالاترش این است که مباهات رو ترک میکنه مگه به اندازه ضرورت. هر چیزا مباهه، مکروه هم نیست. خواب مباهه، اما این به اندازه ضرورت میخوابه، بیشتر نه. نهار مباهه، اما این به اندازه ضرورت میخورد، بیشتر نه. به اندازه نیازش میخوره، برای لذت نه. بعضی برای لذت غذا میخورن، بعضی نه، برای نیازشون میخورن. من چندین بار این دیگه مثال دیگه ای تو ذهنم نیست جایگزین این کنم. تو همین کتاب کیمیای محبت هست که آشق رجب علی خیاط هر موقع بعد از نماز صبح زیارت عاشورا میخوند، امام حسین رو میدید که روبروش نشسته. همین تو اون کتابه. بعضیا به اینجا میرسه. نماز صبحش رو میخوند. میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، میبینه امام حسین روبروش رو میگه علیک السلام، جوابش میده. این میگه اونم میگه. این میگه اونم تایید میکنه. خب این اینا با زحمت به اینجا رسیدن. یه روز صبح نماز رو خوند، سلام رو داد، اون رو امام رو ندید. ما میگم بعضی ها مباهات رو ترک میکنن مگه به اندازه ضرورت، مگه به اندازه نیاز. غذا برای مزهش نمیخوره، برای خاصیتش میخوره. خواب نمیکند لذت ببرد، خواب میکنه تجدید قوا کنه. خیلی اینا با هم فرق میکنه. اونا دنبال لذت نیستن، اونا میگن بدنمون نیاز داره. نیازش باید تامین بشه. شب خیلی منقلب شد، خب سخته کسی آقا به این جواب برسه، این ازش بگیرن دیوونه میشه. مثلا هیچ عقوبتی بالاتر از اینا نیست که با کسی بچشونن و ازش بگیرن. حالا که نچشیده حلوای تنترانی تا نخوری نداریم، اون بند خودم نخورده حسرتش هم نمیکشه. حالا اونایی که روز عرفه عرفات نرفتن همچین آرزویی هم ندارن، اما اونایی که رفتن عرفه دیوونه میشن. هرکی چشیده باشه اصلا دیگه نمیتونه طاقت بیاره. حالا یکی رو تو عرفات امام زمان هم دیده باشه اصلا دیگه روزهای عرفات بال بال میزنن. مثلا اومده عرفات اونجا آقا رو هم زیارت کرده، اصلا دیگه بیقرار میشه، بیتاب میشه. گفت شب امام رو خواب دیدم، گفتم امروز این صورت نورانیتون رو از ما دریغ کردین و مضایقه کردین، من صورت شما رو زیارت نکرد. گفت دیروز گرسنه شد تو مغازه، رفتی یه دونه تافتون خریدی. یعنی شیطان رو ببین شیخ رجب علی خیاط چجوری وسوسه میکنه آدم. میخوام بگم لا تتبع او خطوات شیطان. اینه شیخ که نمیاد بکرد که پنیر بخور مکروهه، خب میدونه نمیخوره پنیر، نمیخورد که شیخ. مال اون اینه، گفت رفتی یه دونه تافتون خریدی تازه بود. گفت بله یه تافتون خریدم، ضعف کرده بودم دیگه نمیستم خیاطی کنم. گفت نصف تافتونو که خوردی ضعفت برطرف شد، قوه اومد به بدن. گفت بله نصفشو خوردم ضعف برده. گفت نصف دیگه شو میخوردی کیف کنی، اونو میخوردی لذت بود. گفت آره اون دیدم تازه است، حالا نون پنیر خالی ها تا برس اونگه جوجه کباب میخورند، نون خالی، نون تافتون خالی. گفت دیدم تازه است و تازه است تنور در اومده چسبی، نصف دیگه شم خوردم کیف. گفت هات شیخ من اصلا دوست ندارم تو غیر از من از هیچ چیزی لذت ببری، میخوام همه یه لذت در خونه ما باشه. میدونیم نام هستن، اینم ورعه. اینکه شما نصف نونو بخوری نصف نونو نخوری هم ورعه، میگی مباهه درسته، اما میره به سمت سورچرونی. یعنی چی؟ میره به سمت شکم پرستی، نه خدا پرستی. حالا به شیخ امثال شیخ شیطان میاد میگه نصف دیگه شد بخور، حروم که نیم، مکروه هم که نیم، تو چرا نمیخور؟ همین خطوات شیطانه. برای اون حسنات الابرار سیئات المقربین، اون چیزی که برای پاکان ابرار که میدهست ابرار، خدا راجع به ابرار گفته که لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون. این آدم یه کت شلوار خریده هنوز نپوشیده، اونو در راه خدا بده، به این میگن ابرار. اونی که دوست داره در راه خدا میده، یه ماشین صفر خریده هنوز سوار نشده در راه خدا میده. خیلی اصلا که من که ندیدم تو عمرم، تو بهت شو میکنی شاید باشه، من ندیدم همچین آدمی. اینا رو میگن ابرار که بیبی این کارو کرد. شب عروسی لباسی که نپوشیده بود داد به فقیر، خودش نمی پوشد با لباس خانه میرد خانه بخت، همون لباسشو در راه خدا میده. اینو میگن ابرار. تازه این ابرار وقتی که حسنه انجام میدن مقربین ازش توبه میکنن. حتی میدونید بی بی ما هم کسی مقام بالتر باشه پایین تر رو داره، چون کسفت آمد کسی سرهنگ باشه سرگردم هست دیگه آقا، درست آقا سرهنگ شده دیگه سرگردم هست. کسی سرتیب باشه سرهنگ هم هست. بیبی جز مقربینه، ابرار هم هست. اما حسنات الابرار سیئات المقربین، این نماز شبی که ابرار میخونن مقربین از اون توبه میکنن اگه اونجوری نماز بخونن. مثلا شما بعد میگن حضرت آیت الله عظما بهجت شبا بلند میشه نماز شب میخونه، نماز شبی که تقریبا شبیه معصومینه، با اون عشق و سوز و گداز. و اگه علی یه شب اونجوری نماز شب بخونه دق میکنه. برای اون اینا معصیت. حسنات الابرار سیئات المقربین. هر چی بری بالا هست. حالا من نمیتونم دیگه بیشتر سین بگم. شما میگی که هم تا اینجا بسه که ورع این است که آدم مباح رو به اندازه ضرورت. من در حالات مرحوم امام میخوندم ایشون نجف هندوانه که میخرید نمک میزد و میخورد. هندوانه رو الان هست تو سرگذشت های ویژه از زندگی امام این هست. دخترش اینا گفتن چرا نمک میزنی؟ گفت میخوام لذت نبرم، خیلی شیرینه هندوانش. میگفتن خب چرا میخوری؟ میگفت بدنم احتیاج داره، کم بود آب داره، هم بدنش احتیاج داره هم میگه میخوام لذت نبرم. یعنی من برای لذت بردن نمیخورم، لذت میخورم که بخاطر این در مورد متقین هست اکلهم که اکل المرضا. مولای ما امیر خطبه حمام اکلهم که اکل المرضا، خوردن اینا مثل خوردن مریضه، زیاد به خوردن رغبتی ندارن، میگن نکنه لذت توش باشه. مثل آدم مریض میگه من مریض جوجه کباب براش آوردم، به زور باید بهش بدی، نمیخوره که، میگن اشتهام نمیکشه. میگن یکی میگه به خاطر من یه ذره بخور، میگه نمیتونم بالا میارم، اصلا میبینم حالم برم. میگن آقا چقدر باید التماس کنی یه خورده بخوره؟ اینا خوردنشون اینجوریه، یعنی میخورن که بدنشون نیاز داره، نمیخورن که لذت ببرن. حالا در مورد اینا شیطان میاد چی میگه؟ با شیخ رجب‌علی خیاط میگه که آقا این نون تازه است، خوشمزه هم است، حروم هم که نیست، مکروه هم که نیست، بخور دیگه. خدا میگه این پله پله شما رو میاره. این دامنان شما حوصله میکنید من ایام شهادت علامه شهید آیت الله مرتضای مطهری هم هست، چون تو یکی از کتاب‌هاش فکر میکنم همین کتاب سیری در نهج البلاغه، در مقدمه همین کتاب سیری در نهج البلاغه، عجیب از آقای همچین متفکری میگه من سالها تو حوزه درس خونده بودم، مجتهد شده بودم، اما با نهج البلاغه آشنا نبودم. میگه تا حالا یه صفحه نهج البلاغه نخونده بودم، اینقدر این نهج البلاغه قریب بوده تو حوزه ها، تا هنوز هم همینطوره. بعد آشنایش با نهج البلاغه تو مقدمه است، میگه من چجوری با نهج البلاغه آشنا شدم. این آقا یک طلبه فاضل خوشفکر محققی میاد تو حوزه علمیه قم اجازه اجتهاد میگیره، یه صفحه نهج البلاغه نخونده. میگه شما بعد اینجور مثال میزنه، میگه شما یه همسایه‌ای داشته باشین که در همسایگی شما 50 سال زندگی بکنه و شما هر روز اینو میبینید، با هم سلام علیکم میکنید، احتمالا یه خورده تعظیم هم میکنی از دور، اما هیچ وقت پا نمیده که یه ساعتی با این بشینی. مثلا شما میبینی که آقا یه خوردم خم میشی، میگی آقا من ارادت دارم، هر روز، اما یه بار پا نمیده، یه 10 دقیقه یه رو پیشینی این چهار کلمه با شما حرف بزنه، بعد 50 سال یه بار تو کوچه پیش میاد یه آقا میگو این دهنشو که با شما میبینی اصلا دریای علمه، اصلا اقیانوسه بیکران. خب من و نهج البلاغه آشناییم اینجوری بود که من 50 سال تو تاخچه خونمون بود، تو کتابخونه حوزه بود، همه جا میگفتیم نهج البلاغه کتاب امیرالمومنینه، اما هیچ وقت پیش نیومده بود من یه صفحه‌ای دو صفحه‌ای از این کتاب رو درش غور کنم. تا ظاهرا میگه من شیراز اومده بودم برای تبلیغ، اونجا گفتن که یه بزرگی تو شیراز هست به نام میرزا علی شیرازی که عارف خیلی بزرگی بوده، و این شبا تو مسجدش شرح نهج البلاغه میگه. من تعجب کردم که بگه نهج البلاغه چی است که حالا این شرحش رو میگه. همین تو این مقدمه گفت شب رفتم مسجد اینا که به خاطر دیدن او بود. گفت ایشون هم رفت منبر شروع کرد یکی از خطبه های از امیر و دستش نشده به اونجا برای مردم شهر. دیدم عجب دریای این کتاب. میگفت دیگه از این کتاب جدا نشدم که نشدم. بعد شیفته همین میرزا علی شیرازی میشد که ایشون هم عارف بوده، ابعاد متعدد داشت در زمینه. میگفت ایشون هم به من خیلی علاقه پیدا کرد. مدتی رو شیراز میمادم تلمذ میکردم با نهج البلاغه آشنا میشد. تا ایشون یه بار اومدن قم برای زیارت و اینا، تو علاقهی که به من پیدا کردن دارن، تمام بزرگان قم ازشون دعوت کردن که بره منزل اونا، حتی آیت الله عظمای بروجردی اون موقع زنده بود. ایشون هم دعوت کرد که بیاد مثلا یه ماهی که اینجاست منزل ایشون باشد. ایشون گفت نه، من به این آقا مرتضای مطهری علاقه پیدا کردم، میخوام برم حجره ایشون. که میگو من اون موقع حجره داشتم. گفت یک ماه تو حجره ما بود، تمام علمای قم میومدن دیدن ایشون تو حجره. حتی آیت الله عظمای بروجردی گفت چند بار اومدن تو حجره ایشونو دیدن. حجره ما شد محل رفت آمد تمام بزرگان قم. بعد این جمله مالی میگه، من بدون اغراق میگم، شما اگه دوستانی که علاقه دارن همین مقدمه سری در نهج البلاغه رو ببینن. میگه من بدون اغراق میگم این یک ماهی که ایشون تو حجره ما بود از ذخایر عمر من حساب میشه و هیچ وقت من تو عمرم این همه استفاده نکردم، نه از گفتارش ها، از عبادتش، از شب زنده داریش. میگفت شبا 3-4 ساعت مونده به اذان صبح پا میشد. بعد میگفت یک سوز و گداز عجیبی داشت، من از سوز او بیدار میشدم، میدیدم یک گریه های شدید تو حجره، بلند میشدم میدیدم ایشون تو حالات شدید روحانی. خب منم وضو میگرفتم میومدم تماشای عبادت ایشون رو میکردم. وقتی میرسید به نزدیکای فجر برای نماز وتر که پا میشد، این سوره فجر رو میخوام تو نماز وتر، ول فجر و لیال عشر، تا میرسید اینجا و جیع به جهنم. میگو وقتی اینجا میرسید نعره میکشید جهنم رو میارن. اصلا میگو مثل اینکه این پیرمرد جهنم رو میدید، اصلا مثل اینکه آوردن جلو میخوام پرتش کنن تو آتش. و جیع به جهنم یومئذ یتذکر الانسان، اون روز انسان از خواب غفلت بیدار میشه. و انا له الذکرا، دیگه به دردش نمیخوره. چه فایده دارد بیداری اون روز؟ آیه عجیبی است. آیه و جیعه اصلا اینجاست، و جیعه به جهنم، جهنمو میارن عرضه میکنن. از اون وقتی جهنمو دید تازه از خواب غفلت بیدار میشه. و انا له الذکرا، میگه دیگه بیتابی میکرد. گفت یه شب تو حجره شعرهای قوم، یه چند تا از این شعرهای قوم و فضلای حوزه اومدن دیدن ایشون. گفت من اصلا فکر نمی کردم ایشون در شعر هم ید طولایی داشته باشد. بعد بحث پیش اومد که از شعرهای ایران سعدی و مولوی و حافظ، ایشون هم سر کیف اومد. بعد دیدم چه تسلطی رو شعر دارد، که مثلا حافظ اینجور گفته است، نمیدونم سعدی در همین مضمون اینجور گفته است، مولوی اینجور گفته است. گفتیدم هم اشعار و بسیار محفوظات زیادی داره تو عالم شعر. گفت یه دفعه میگفت بازم مثل که برق نشانو گرفت، لا تتر او خطوات شیطان رو دارم عرض میکنم. گفت یه دفعه برق ایشونو گرفت. من گفتش که آقا مرتضی دیدی چه خاکی به سرم شد. گفت من هیچ نفهمیدم که او چی میگه، اصلا برام از هرچی فکر میکردم این چی شد مگه امشد. گفت دیگه حرف نزد بایش، رفت تو سکوت مطلق. گفت اینا پاشدن ها دیدن آقا دیگه حرف نمیزن و سر کیف نیست، خدافزی کردن رفتن. گفت اون شب دیدم که اذان صبح که اذانو گفتن ایشون بیدار شد. 4 ساعت میگفت به اذان صبح پر میشد. بعد منو بیدار کرد، گفت این مال اون خاکی بود که دیشب به سر من ریخت، توفیق نماز شب از آن گرفت. گفت من بازم نمیفهمیدم که دیشب این چه کرده. مگه گفتم مگه شما دیشب چه کردی؟ گفت مگه نمیدونی شبا شعر خوندن مکروهه، من قفلت کردم دیشب شعر خوندم. این همه خطباتش میگه آقا مکروه که مهم نیست، بخون با مکروه دیگه، نگفتن که حرام است. الان تو رساله هم هست کسی شب شعر بخواند مکروه. همون آقا خطبات و شیطان میشد برای میرزا علی شیرازی. اون که نمیاد آقا میرزا علی شیرازی رو بگه آقا بیا به زن نامحرم نگاه کن، اون که نمیشه که اصلا. میگه آقا شعر دیگه، حالا چند تا جوان هم اومدن دوستم دارن این شعرام که همش حکمته و درسه و هزار چیز بسش درست میکنن. بعدم نهایت مکروه دیگه، حرام که نکردن. اما همون آقا گام بعدیش این است که از نماز شب باز میماند، گام بعدی دارد گام پله پله. اگه آدم از خواب غفلت بیدار نشه، توبه نکند، پله پله آدم میارد جلو. خدا اینو گفتن. راوی گفت اومدم به امام صادق گفتم که ما دستشویی خونمون گوشه حیاته، میرم دستشویی بیت الخلا، این بغلی ما آدم بیبندوباریه، موسیقی میدارد، جلسه فسق و فجور دارد. من تا دارم دستشویی میکنم صداشو میشنوم. آیا این اندازه مانعی ندارد که آدم موسیقی بشنوه؟ از اون که توجه هم شما نداشته باشی، هم به گوشت میخورد. امام فرمودن که رفتی خونتون جای دستشوییتون رو عوض کن، بیار این بره حیات یا یه جایی که اون صدا نرسد. بعد فهمدم تو نشنیدی که خدا میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی میخواست میگه که شیطان پله پله میاد، از همین جاها شروع میکند. حالا در مورد ماها من دیگه اون بزرگانو ببینم میادم، در مورد ماها میگن آقا موسیقی چی شرمه، کجا شرمه، چه اثر بدی داره، کجا آدم حالی به حالی میکند. از یه حالا چی میشه آقا حالا چی میشه پای این فیلم بشینی؟ اصلا اینجا شروع میشه. پله پله میاد، نفوذ میکنه. یه وقت میبینی آقا از همین جاها شروع میشه به زنا ختم میشه. اگه شما مراقبت نکنی مسلم بدونید پله بعدی تندره. هم هدایت تدریجیه هم انحراف. هم آدم یه شبه آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی نمیشود، هم یه شبه کسی حجاج ابن یوسف نمی شود. هر دو تدریجیه. من همین از کتابای همین علامه شهید مرتضی مطهری ایشون میگه حجاج ابن یوسف کارش رسید به جایی که هر موقع قضا میخورد یه شیعه امیرالمومنین رو میآورد جلو خودش سر میبرید، این جون میکن، بعدم میگفتش که با چیز کند ببرن، این دست و پا میزد جون میکند، این قهقه میخندید، میگفت قضام هضم میشه. مثلا این چیزی بود که باعث میشد از قضا خیلی لذت ببرد. بعد او گفته بود که من بچه که بودم یه مرغ و جلوم سر میبردن نمیتونستم ببینم. این دقیقه از اونجا شروع میشه. یکی میگن من یه مرغ و جلوم سر میبردن، اما میرسد به جایی که شیعه امیرالمومنین سر میبردن قضاش هز میشه. این یه شبه که نمیشه، اینجا که دیشب اونجوری بود امشب اینطوری شد، نه. انحراف هم جوانا بدونیم پله پله هست، هیچ وقت یه شبه نیست. استحاله که یه وقت بحثش مطرح شد، الان دیگه نمی کنن این بحثا رو، که آج آقا روح الله گفته بود که نذارین این پیشگامان جنگ و جهاد و مبارزه تو کوچه پس کوچه های دنیا استحاله بشن، اثری ازشون باقی نماند. این چقدر آقا بیدار بوده. این سال 67 گفته، سال 67، الان 88 20 سال پیششون گفته، آخرین روزهای حیاتش وقتی جنگ تموم شد اعلام خطر کرد. خب نذارین این آدم ها مثل همت، مثل شهید باکری، اینا بیان تو کوچه پس کوچه های دنیا تو پیچ و خم این زرق و برق دنیا استعاله بشن، اثری ازشون باقی نمانه. استعاله آقا آروم آرومه، آدم خودش هم متوجه نمیشه، هر موقع هم توجیهش هست. مثلا میگه آقا چی میشه حالا یه پرده شما بزنی اینجا دیگه، آدم نباید انقدر خوشکم باشه، تو یه پرده است دیگه، میخواد اصلا اون پرده شروع میشه، همون پرده. میگه آسمون که به زمین نمیاد، یه پرده میخواد اینجا بزنه 400 هزار تومان. پرده رو که میزنه فامیلا میان دیگه، میگن این فرشا دیگه به این پرده نمیخوره، نمیشه که آدم پردهش 400 هزار تومان بشه، فرشش 150 هزار تومان رنگ رو رفته باشه. میگن دیگه ست کنین دیگه. اول میگه بابا همین از سر ما اینقدر میگن آقا تو فرشا رو با اینا ست، بعد میگن دیگه فرشا رو که میگن لوستر میخواد، میگن دیگه این چراغ با این فرشا نمیخورد، بعد خدا لوستر هم میخواد، بعد میگن مبل هم میخواد، بعد میگن آدم روی مبل بشینه LCD هم باشد چه کیفی دارد. بعد اینو که تحصیل میگن این اساس به این خونه نمیخوره، 90 متر خونه این همه اساس. الان من خونه یکی از این فامیلامو رفتم، میگفت جامون تنگه، یه بچه بیشتر ندارد، 90 متر بودم، 90 متر این همه سرم اومده. من میگم آقا نشنیدم نخوندم، یه بچه داشت، میگفت جامون کوچیکه میخوام خونه اون رو کنم. آقا جاتون کوچیک نیست، خرت و پرت زیاد داره. خب این همه تجهیزات رو کجا میخواییم جامون؟ خرت و پرت سه چهارو میشه رد کن، اینجا میشه گل کوچیک بازی کرد، جاتون کوچیک نیست. ولی آدم خرت و پرت داشته باشه آقا 150 متر هم کوچیک. آقا یه خونه ای رفتم صد و انقدر آقا خرت و پرت را نبود رد شی، انقدر بعد از این کوچه پس کوچه ها میرفتیم تا بریم یه وضوعی بگیریم، توجه آدم خرت و پرتش زیاد باشد آقا 200 متر هم کوچیکه. میدونه چرا مردان خدا آقا زندگیشون رو ساده میگیرند؟ چون وقتی زندگی ساده باشه ادارش هم آسونه، آدم به هروم کشیده نمیشه. شما یه زندگی ساده داشته باشه آقا ادارش آسونه، با 300 تومن 400 تومن در ما درآمد بحث زیاد نداشته باشه آقا زندگی شاهانه میکنه. اما وقتی میاد زندگی رو توسعه میده 4 میلیون هم به جای نمیده، درآمد 4 میلیونی هم میگه من شارژم 400 هزار تومنه، تو مرد حسابی چجوری زندگی میکنی؟ آقا کجا زندگی میکنی آقا 400 هزار تومن شارژ میگی؟ تو خونه خودش آقا 400 هزار تومن شارژ میگه. خب این بچه کم کم میبینه شرعی نمیشه این زندگی رو اداره کرد، انقدر وسعت پیدا کرده، میاد دنبال کلاهی شرعی. میگه حالا خیال آدم نباید تسبیحات بکشد، کم کم اینو با کلا شرعی هم نمیشه، تو باید چه میکنی با هم با کلا شرعی هم نمیشه آقا این زندگی رو اداره کرد. میاد دنبالی آدم رو میکشد، دنیا اینجور است آقایون، به خاطر از کجا شده از اون پرده شروع شد، چه شیطون میاد میگه آقای پرده چه اینی داره. خدا میگه لا تتب او خطواتش، بیدیم بی بی ما آقا یه پرده زد در خونش، پیغمبر خونشون نرفت، چون میدونست از همینجا شروع میشه. همه شنیدین دیگه، همه پای منبر بزرگ شد، یه پرده زد دمه در حضرت زهرا، گل داشت، جوونم بود، تازه ازدواجم بود، پیغمبر اومدی تا پرده رو عوض کرده تو نرفت. حسنین اومدن گفتن که رسول خدا اومد تا پشت در، تو نیومد. پیغمبر بی بی فهمدن مال این پرده است، به بچه هاش گفت این پرده رو بگیریم، با یه عشقی آقا بی بی چون میکنی، با یه لبخندی این پرده رو مشکش زد، معطر شد، گفت ببرین تو مسجد بدین به جدتون، بگین که اینو بفروشد خرج پابرهنه ها کند. همون پرده قبلیه رو آویزون کرد. پیغمبر وقتی اینو دید عشق از چشاش جاری شد، سختش بود، همینجوری عشق ریخ رو صورت مبارکش، تا اون دن ابوها فداها، پدرش فداها شد. یعنی پیام های منو میگیره، درک میکنند، میفهمند که این بیراحت راه کجه، زیاد میشه همینجوری. بعد میگن این زیلو به پرده نمیخوره، همینجوری آقا میاد. بعد میگن این پشتی به اینجا، دنیا اینجوری آدمو میگه. بعد وقتی زندگی آدم آقا وسیع شد، ادارش دیگه با 300 تومن 400 تومن 1 میلیون تومن 4-5 میلیون تومن اصلا ممکن نیست. میره تو حاشیه دیگه، حاشیه هایی که اصلا به درد نمیخوره دارو. شما اگه یه موقع کوه بخواییم برین، چون میدونید راه کمال رو باید بالایی برین، فلق تحمل عقبه، خدا میگه باید گردنه های صعب العبور رو طی کنید تا به کمال برسید. شهدا گردنه طی کردن، قاسم ابن الحسن گردنه های سختی رو طی کرد، عباس گردنه طی کرد، این رو به بالا گردنه های صعب العبور داره. خب کسی اگه بخواد قله برد، آقا یه دوتا تخم مرغ، یه خورده نون، حالا دیگه یه خورده سورچرون باشه، یه گوجه و خیارشور هم میذاره، چون دیگه میخواد بالا بره دیگه. آقا جوجه کباب ببرم یعنی چی؟ حالا یکی میگه مثلا تلویزیون اونم ببریم اون بالا فوتبال میده، آقا میخوای تو گردنه بری تلویزیون برای چی؟ یکی میگه یخچالم ببریم نوشابه خنک بخور، انقدر بار میذاره دوشش، آقا دیگه زمین میشیند دیگه، نمیتوند اوج بگیره. به خاطر این امیرالمومنین تو نهج البلاغه داد میزد خففو طلحهو، خودتون رو سبک کنید میرسید، بالا رو بریزیم خودتون رو سبک کنید میرسید، سنگین شدیم نمیتونیم پرواز کنیم، نمیتونیم بالا بیاییم. اونی که میخواد بالا بره، آقا دو تا تخمه و یه تکه نون، به حد اقل دنیا اکتفا میکند، چون میخواد سیر کند، کنده بشود، هرچی این سنگین تر بشه پاگی این میشد، نمیدونم دیگه سر جملات مرتضی علی رو بخونم ختم کلامم بشه. جان ما فدای امیرالمومنین، جان ما فدای نهج البلاغه امیرالمومنین. بود درد اصلا دستم درد رفت منبر، من اینجوری سخنانی نمی کنم، اصلا نمی خواستم نهج البلاغه بگم، پیش آمد. اما حالا جوان ها اینا رو گفتم، این مقدمه سری در نهج البلاغه رو بخونید تا ببینید که این کتاب چقدر مظلوم بوده تو بین شیعیان، که یه همچین آدم نابغه ای میگه آقا من با نهج البلاغه اینطوری آشنا شد، تا برسه دیگه حالا ماها بینید چقدر با نهج البلاغه آشنا هست. اوصیکم به تقوى الله، از چند کلمه میخوام از نهج البلاغه بخونم، اوصیکم به تقوى الله، وصیتتون میکنم به تقوا، به تقوای خدا، الذی اعذر بما انذر، خدایی که با انذار عذری دیگه برای شما باقی نگذاشته، انذار هشدار، هشدار داده دیگه، انبیا اومدن هشدار دادن، امام ها هشدار دادن، قرآن هشدار داده، عقل، فطرت، وجدان همه دارن هشدار میدن. به خاطر این الذی اعذر بما انذر، با انذارها و هشدارهایی که داده عذری و حذرکم عدوا نفذ فی الصدور خفیا، گوش بدین، و شما رو برحذر داشته، همین خدا، تقوای این خدا رو پیشه کنید، شما رو برحذر داشته از اون دشمنی که مخفیانه پنهانی در دلهای شما نفوذ میکنه، اصلا بدونی که بفهمیم، همین میخوام میگم پله پله، درجه درجه، گام به گام، اصلا بدونی که بفهمیم یا تو قلبت میشینه. حالا به هر کدوم به یه روش خودش، میگه آقا موسیقی چه بیده، میگه حالا این خانوم رو نگاه کن یه وقت تو جوب نیفتی، میگه حالا این خانوم رو نگاه کن اصلا ببین شاید دخترموت باشه سلام علیک کن، اصلا نمیفهمی چجوری آقا میاد تو قلب آدم، من خودش هم متوجه نمیشد. حذرکم عدو و نفذ فی الصدور خفیا و نفذ فی الاذان نجیا، میگه اون دشمنی که میاد تو گوشهای شما وسوسه میکند یواشکی، نجوا، نجوا یعنی یواشکی، فعذل و اردا، بعد کم کم شما رو گمراه میکند و سقوطتون میده، منحطتون میکند، و زین سیئات الجرائم، گناهان زشت رو میاد در نظر شما زینت میکنه، توجیهش میکنه، شیطان آقا توجیه میکنه دیگه، نمیگه رشوه، میگه من شیرینی میگیرم، میگه اصلا خودش میده، الان دیگه شما ببینن آقا من ریش دارم دیگه به من که نمیرن، میگن آقا رشوه نیست داره وقت ببر از شیر مادر حلال تر، من خودم میدم رشوه نیست. میگیم بعد چرا میدی آقا چرا رشوه نیست میدی؟ میگه اصلا به دلم نشست از تو خوشم اومده، دیدم تو نماز خونه داری نماز میخونی اصلا میگه به دلم میاد، نرد کردم اینو بهت بدم. دیگه نرد میشد و چی میشد بعد میگه از شیر مادر حلال تر. این همین توجیه هست، زینت میکند آقایون گناهان زشت رو در نظر مردم و هون موبقات الاعظم و گناهان بزرگ رو برای بشر کوچیک جلوه میده، آسون جلوه میده. میگه اینا چی دیگه؟ حتی از تدرجه قرینته، تا درجه درجه همه رو نشتم بسه این درجه درجه گام به گام در همنشینش نفوذ میکنه، کم کم هیچ عجله‌ای هم نداره، آهسته آهسته. واستغلق رهینته، و اونی که وسوسه‌اش میکند او رو به گرو میگیرد، گروگان خود اسیر خودش میکند، سوارش میشه، تسلط برش پیدا میکند. بعد آقا وقتی که مسلط شد آدمو آلوده کرد، عجیب دشمنی است آقایون، و چقدر شیطان شناس بوده امیرالمومنین. بعد از اینکه آقا رو شما مسلط شد انکرم ما زیان، اونایی که زینت داده بود زشت جلوه میده. اول آدم وادار به زنا میکنه، بعد که زنا کرد میگه زنا کردی پدر تو در میاره، بیچارت میکنه. بعد وقت زنا کرد باباش الان میاد، برادراش میاد، میگیم آقا بچه کار بود، میگه مثلا بکشش دیگه، بگو زنا کم چیزی نیست. ای بابا تو که اومدی گفتی اینا چیزی نیست، ولی شما رو وادار میکند. بعد همونی که آقا کوچیک جلوه داده بود بزرگش میکند، انکر ما زیان، زشت جلوه میده اونی که قبلا زینت کرده بود. واستعظم ما حوان، بزرگ جلوه میده چیزی که قبلا گفته اینا چیزی نیست، هزار تا هزار تاش انجام میشه. انقدر از این کارا میکنن هیچ که نمیفهمه. حالا میگه آقا خیال کردی پلیس دارن، دوربین مخفی دارن، همین بکنی و بری، چون میخواد به گناه های بعدی شما رو مبتلا کنه. و حذر ما امن، چیزی که گفته بود آقا امنه، هیچ تهدیدی نیست، حالا میگه که برحذر باش. یعنی میخواد بگه تا مرتکب نشدی کوچیک جلوه میده، بعد از اینکه مرتکب شدی زشتش میکنه، بزرگش میکنه، بعد دیگه سوار شما میشه، به همه گناه ها آدمو میکشه. تا شما معذرت میخوام آقایون میگم، تا شما زنا نکردی ابتکار عمل دست به شماست، اما خدای نکرده اگه بکنی دست به اونه دیگه. حالا اون از که دیگه میگه بعد چیکار کنی؟ برسیسای عابد آقا این کارشو کرد، تا بالا دار آوردش، این خبیث ملعون آقا بالا دار که این پیرمرد رو وقتی میخواستن اعدام کنن گفت کی تو رو به این بوز انداخت؟ گفت تو. انقدر عصبانی بود گفت تو خبیث، تو ملعون، منو به این بوز انداختی. گفت منی که قدرت دارم یه عارف و یه مستجاب و دعوه رو بیارم این جاها برسونم، آیا قدرت ندارم نجاتت بدم؟ میخوای از اینجا نجاتت بدم؟ گفت اگه میتونی نجات بدی؟ گفت اگه کفر ببرزی به خدا دستتو میگیرم نجاتت میدم. اینم آقا کفرآمیز صحبت کرد، تا کفرآمیز صحبت کرد گفت من بیزارم از این حرفایی که تو میزنی، انا بری اون مما، گفت من اصلا اعلام براعت میکنم از این چیزایی که تو میگی، به کفر کشوندش آقا اعدامش کردم. یعنی انقدر میاره تا ایمانت هم ازت نگیره ولت نمیکنه. این یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، همین او میکشد به گناهان بزرگ، فحشا گناهان خیلی بزرگ رو میگه، از کوچیک شروع میکنه، از مکروهات شروع میکنه، از مستحبات شروع میکنه، تا یک کلمه هم امروز یک شنبه است متعلق به حضرت زهرا ایام فاطمیه است، من چند شب اینجا اومدم روزه از تو زهرا نخوندم، دیگه امروز ببرمتون در خانه بی بی نیرو متعلق به بی بی هم هست دیگه، به دلم افتاد حلال کنه. چقدر آقایون مرحوم کمپانی این شعر رو خوب گفته است. امروز میخوام با این شعر مرحوم کمپانی روزم رو شروع کنم. من که آقا نظرم این است که به او الهام شده، جبرئیل تو دلش انداخت اینجور گفت، فوقلاده گفته است. فلست و عدری خبر المسماری. واقعا آقا شاهکار کرده است. جوونا میگه من چه میدونم میخه در با اون سینه چه کرد؟ خب سینه من که فرو نرفته که، مگه میخ به سینه شما فرو رفته؟ تو چه میدانی که اون میخ با اون سینه چه کرد؟ پس کی میدونه؟ میگه هر کی بخواد بدونه بعد بره از اون سینه بپرسه. سل صدرها خزائن الاسرار. اما بعد در گوشی یواشکی میگه بعد بری از اون سینه بپرسی، اما بدون اون سینه دردشو به کسی نمیگه. جنجینه اسرار، خزینه الاسرار. او دردشو به شوهرش هم نگفت، دردشو به زینب هم نگفت، اون سینه‌شو به پسراش هم نشون نداد، به دخترش هم نشون، به شوهرش هم نشون نداد. هر کی بخواد بدونه باید بره از اون سینه بپرسه، اون سینه میداند. اما میگه اون سینه هم دردشو به هیچ کس نمیگه. اما من سربسته از امام زمانم معذرت میخوام، از شما هم معذرت میخوام. سربسته میگن علی اون شب که قسم میداد هنوز از اون سینه خون میره، کفن خونی شد. سر صدرها خزینه تر اسرار. اما روزه من این باشه، خانوما هم صدای منو میشنون، امشب میخوام خانوما گریه کنن. اگر زن وضع حمل طبیعی بکنه 10 روز تو بستر میخواد. وضع حمل یه زنی آقا وضع حمل طبیعی کرده 10 روز استراحت میکنه. طبیعی یعنی چی؟ ببینید میوه وقتی رسیده بشه خودش میفته، یه سیب برسه آقا هم خودش میفته. اگر هم یکی بخواد بچینه همین یه اشاره کنه این سیب کنده میشه. بچه ای که 9 ماه و 9 روز تو رحم مادر بوده خودش متولد میشه. اگر هم دایه بیاد، دایه همین یه اشاره کنه این بچه متولد. اما این زنی که میوهش رسیده است، کال نیست، 10 روز تو بسته. حالا اگه میوه رو بخوان کال بچینن چی؟ شاخه هم میشه. بعد حمل فاطمه بین در و دیوار بوده، اونجا هم پسر رو کشتن هم مادر رو کشتن. حالا اگه یه خانومی بین در و دیوار بچهش درد شد، پهلو شکست، میخ به سینه‌اش فرو رفت، این میتونه از جا بلند شه؟ به نظر شما این نباید استراحت کنه؟ اما فرده میگه تا اومدم نگفت پهلوم، نگفت پسرم، گفت علی رو کجا بردم؟ علی چی شد؟ گفتم علی رو بستن برم میره، گفت یعنیدم چادرشو به کمر بست. دنبال حیدر میدوی، از خونهش، از سینهش خون میچکی. دمون دمون اومد کمر امیر المومنین میگره، 40 مرد از یه طرف میکشن، فاطمه از یه طرف نمیتونن غلبه کنن. آخر نانجیب اشاره کرد دست فاطمه رو کوتاه، انقدر قلفز با غلاف شمشیر زد. شرمندم، حمایت من بی نتیجه ماند، دستم شکست، بند به دست تو وا نشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.